هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه پنج شنبه، در اصل روزی که به پایان میرسه. تا فرداش یک روز تعطیل خوب رو پیش روی شما قرار بده. امیدوارم هر کجا که بودید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، به دور از کرونا که به هر حال یکی از بحث‌های این مجله شامگاهی هم خواهد بود. ضمن اینکه میدونم بعد از این یواش یواش خودتون رو آماده میکنید که بازی ایران و سوریه رو هم ببینید در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال. اما اجازه بدید که بریم پیش از این که شنیدنی های این مجله شامگاهی رو با شما در میون بگذارم، یک نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها تا این لحظه‌ای که من و شما هم نفس هم هستیم با رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در شبان روز گذشته 595 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. تعداد رسمی قربانیان بیماری کووید 19 تا کنون به 109 هزار نفر رسیده، ولی به گفته برخی مقامات بهداشتی و نهادهای داخلی شمار واقعی جان باختگان دست کم 2 تا 4 برابر بیشتر از آمارهای رسمی اعلام شده است. در شبان روز گذشته بیش از 30 هزار مورد جدید بیماری کووید 19 در ایران به ثبت رسیده و 4500 تن از بیماران در بیمارستان بستری شدند. روند واکسیناسیون در ایران هم به رغم وعده مسئولان به کندی پیش می رود و تا کنون تنها حدود 9 میلیون نفر هر دو دوز واکسن کرونا را در ایران دریافت کردند. انجمن دفاع از حقوق شهروندی با صدور بیانیه اعلام کرد که به زودی علیه مقامات مسئول وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا شکایت خواهد کرد. در این بیانیه بازداشت مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی عضو این انجمن محکوم شده و اعضای انجمن با غیر قانونی خواندن دستگیری این افراد خواستار آزادی فوری آنان شدند. این 3 عضو انجمن دفاع از حقوق شهروندی و 5 نفر دیگر روز 23 مرداد در پی برگزاری جلسه به منظور شکایت از برخی مسئولان در رابطه با مقابله با کرونا بازداشت شدند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه 5 نفر از دستگیر شدگان با قرار تأمین آزاد شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام این عده را اخلال در نظم و برخی اتهامات علیه امنیت ملی اعلام کرده است. چندین روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و مدنی هم به دلیل انتقاد از عملکرد دولت در مقابله با ویروس کرونا در هفته‌های اخیر به نهادهای قضایی احضار شدند. خبرگزاری صدای افغان آوا از انتخاب هبت الله آخوندزاده به عنوان رهبر شورای حکومتی خبر داده است. بلال حکیمی عضو کمیته فرهنگی طالبان به این خبرگزاری گفته که به احتمال زیاد ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان مسئولیت فعالیت‌های روزانه دولت را بر عهده خواهد گرفت. آقای کریمی گفته که گفتگوها با رهبران امارات اسلامی، رهبران دولت سابق و دیگر رهبران با نفوذ افغانستان پایان یافته است. پیش از این مقامات طالبان گفته بودند در صدد تشکیل دولتی فراگیر هستند، اما رهبران طالبان تاکید کردند که زنان نقشی در این دولت نخواهند داشت. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، هیئت دولت جدید طالبان و شورای حکومتی روز جمعه اعلام خواهد شد. همزمان با انتشار این خبر، حدود 50 تن از فعالان زن افغان در شهر هرات در تظاهراتی خیابانی خواهان شرکت در اداره کشور شدند. و در خبر دیگر، بر اثر سقوط مینیبوسی به دره در جاده کامیاران پالنگان در استان کردستان 16 نفر کشته و 8 تن مصدوم شدند. مدیر اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان این مینیبوس را در سرازیری دره تفین به روستای پالنگان به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل خودرو به دره سقوط کرده است معرفی کرد. جاده مریوان کامیاران به طول 141 کیلومتر یکی از محورهای حادثه خیز استان کردستان است. و خبر آخر این که روزنامه لبنانی الاخبار از رسیدن نخستین کشتی ایرانی حامل سوخت برای لبنان به آبهای سوریه خبر داد. به گزارش این روزنامه، نفتکش ایرانی بار خود را در یکی از بنادر سوریه تخلیه می‌کند و سپس تانکرها سوخت را به لبنان منتقل خواهند کرد. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گفته که 3 محموله سوخت از ایران برای لبنان بارگیری شده و به زودی به آن کشور منتقل خواهد شد. در گزارش الاخبار گفته شده که بخشی از این سوخت به بیمارستان‌های دولتی اهدا می‌شود و یک شرکت خصوصی مسئولیت فروش این سوخت را به سازمان‌های خصوصی و ژنراتورهای برق بر عهده گرفته است.
رضا جمالی تازه‌ترین خبرها رو براتون گفت و اما بشنویم شنیدنی‌های این مجله شامگاهی رو در کنار هم مجله‌ای که دبیرش هانا کاویانی است و کارگردان فنیش مارتین فالتین. برای شما خواهیم گفت که چگونه شده است که دلتا در راه اتصال با لامدا قرار دارد و وعده تزریق واکسن‌های وارداتی و تولید داخل هم هنوز به جایی نرسیده است، همراه با کیانوش فرید. نگاهی خواهیم داشت به حکم علیرضا زاکانی به عنوان شهردار جدید تهران و مسائلی که در حاشیه این حکم خوابیده است. همراه خواهیم شد با مهرداد سید عسکری، کارشناس حوزه شوراهای شهر. انسه خزعلی معاون زنان کیست؟ معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان نسرین افشار برای ما خواهد گفت. آخرین خبرها از افغانستان با پروانه وحید منش. خودروهای آمریکا سر از ایران درآوردند. آیا ایران به تعبیر یک مقام بلندپایه سابق نظامی افغانستان همسایه بدی است؟ حسین آریان به این پرسش پاسخ می‌دهد. و موضع تعللی ابراهیم رئیسی در برابر احیای برجام خواهید شنید از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در لندن. و به جشنواره فیلم ونیز هم سری خواهیم زد، جایی که دو فیلمساز زن ایرانی خارج از کشور در اونجا حضور دارند. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن سپاسگزارم. بیدرنگ بریم سراغ کیانوش فرید و تازه‌های کرونا، با توجه به اینکه به هر حال اخباری که میرسه حکایت از این داره که اون موتاسیون دلتا که دربارش صحبت میشد و ازش به عنوان خیز پنجم نام برده میشد، الان داره خودش رو میرسونه به لامبدا و از خیز ششم داره صحبت میشه و این شاید شهروندان ایرانی رو که این روزها شاهد افزایش شمار مرگ و میر ناشی از کرونا هستند نگران تر از پیش بکنه. کیانوش برای ما بیشتر میگه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست میگی، دقیقا این پیک هایی که شروع شده، پیک شیش و پنجمی که ما داریم ازش حرف میزنیم، انگار داره اتصال پیدا میکنه به پیک ششم، برخلاف اکثر جاهای دنیا که سعی میکنن در واقع یک وقفه میفته، این زنجیره از هم قطع میشه. تو ایران این اتفاق نیفتاده، پشت سر هم داره این اتفاق میفته و حالا هم در شرایطی که همچنان شرایط بحرانیه و نزدیک به 3 ماهه که ما درگیر موج پنجم کرونا ایم، تعداد روزانه جان باختگانمون بر اثر ویروس کرونا هم چنان بالا و چشمگیره، بیشترین دلنگرانی کادر درمانی همچون آقای نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونای تهران اتصال این پیک به پیک ششم. او عقیدشه که اگر مراقب نباشیم تا قبل از پاییز، یعنی کمتر از 20 روز دیگه، کشور دچار بحران دیگه این شه به اسم پیک ششم با ویروس جدیدتری به نام لامدا. به هر حال آنچه که من میتونم جمع‌بندی بکنم، بر اساس اعلام خود وزارت بهداشت محمد، الان ما 306 شهرمون در کشورمون وضعیتش قرمزه، 110 شهر در وضعیت نارنجی هن و 32 شهر در وضعیت زرد قرار دارن. نادر توکلی امروز بیشترین تأکیدش رو میذاره روی ویروس جهش یافته کرونا که در اروپا دیده شده، دیگه ما هنوز شناساییش نکردیم در کشور، اما به راحتی میتونه وارد کشور بشه اگر جلوی مرزها رو نگیریم، و تأکید میکنه که این سویه جدید بیماری به شدتش بیشتره، درگیریهاش بیشتره و بیماری که ایجاد میکنه طولانی تره، ضمن این که تاثیر واکسن ها هم روش کمتره. همزمان علی رؤوفی رو داریم، سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونای هرمزگان، او هم همین نگرانی ها رو داره و نشانی که در صحبتاش هست، پیامی که داره میرسونه اینه که در قرنطینه قرار بدین اگر بیماری رو میبینید دچار این گونه سویه جدید یا مناطقی که درگیر این سویه جدید شدن، یه باید این رو مورد توجه قرار داد. این اتفاق برای دلتا هم افتاده بود، هفته ها واقعا از جاهای مختلف صحبت می شد که نگرانن وارد کشور نشه. وزارت بهداشت رد کرد، گفت ما هنوز هیچ سویه ای رو ندیدیم، تا روزی که علیرضا زالی اومد گفت جاهای ایران واقعا این ویروس پراکنده شده. نگرانی کادر درمانی الان همینه که همین اتفاق برای این نوع جهش یافته جدیدی که الان به هر حال ظاهرا فعلا پشت مرزهاست بیفته و وارد کشور بشه. بدون در واقع توقف برم روی صحبت‌های محمد رضا قدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، از او هم نمیشه حرف نزد. میگه تعداد بیماران بدحال رو به افزایشن در قم، آمارهایی که در فضاهای مجازی میگن که کاهش پیدا کرده واقعی نیست، اینطور نیست، و میگه ریشه تمام این مسائل تجمعاتیه که در قم صورت میگیره و ما تا زمانی که نتونیم جلوی این تجمع رو بگیریم در واقع وضع به همین گونه است. اینها همه محمد، در حالیه که حداقل الان ما هفته هاست داریم میگیم روزانه 600 جان داره از دست میره در ایران و قربانی این ویروس هستن که به صورت رسمی اعلام میشه، که آمار غیر رسمی، حتی سازمان نظام پزشکی خود ایران داره میگه باید این رو ضرب در 3 یا 4ش بکنیم، و با همه اینها گزارش ها نشون میده آنچه که برخلاف وعده و ایده‌ها داره اتفاق میفته هیچ سرعت بخشی هم ما در واکسیناسیون نداریم. نه تنها نداریم که اغلب شهرها و استانها با تاخیر حالا با کمبود واکسن مواجه، و حتی مراکزی که در شهرهای مختلف مثل مشهد، ساری، خوزستان ما داریم که میگن واکسیناسیون رو مراکز رو تعطیل کردن و به مردم گفتن تا اطلاع ثانوی اینجا تجمع نکنید، از واکسن خبری نیست.
سپاس از تو کیانوش که با ما همراه بودی و آخرین اخبار کرونایی رو برای شنوندگان ما گفتی. اجازه بده که یک توقفی بکنیم و یک فاصلهی بگیریم، البته اجازه بدید که یک توقف و فاصلهی بگیریم و برگردیم به سمت شما، چون دیگه کیانوش با ما نخواهد بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب بریم سراغ علیرضا زاکانی. 3 هفته حاشیه و در نهایت امضای احمد وحیدی وزیر کشور دولت 13 پای حکم آقای زاکانی به عنوان شهردار آینده تهران نشسته. شهرداری که به نوشته محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا با یک رسوایی سیاسی به شکل فرمایشی به شهروندان پایتخت تحمیل شده است. این صحبتیه که محمد مهاجری در توییتر خودش مطرح کرده. ابهام هایی که این روزنامه‌نگار اصولگرا مطرح کرده تا چند اندازه میتونه در مدیریت شهری کلان شهری مثل تهران اهمیت داشته باشه و خودش رو نشون بده. صحبتیه که من داشتم با مهرداد سید اسکری، کارشناس برنامه و بودجه و آشنا به حوزه شوراهای شهر در نروژ.
ما شاهد یک نوع اتمسفر جدید سیاسی در فضای شهری ایران هستیم، به نحوی که قانون عملا مد نظر قرار نمیگیره، دستورها از جانب بالا، از جانب هسته های سخت قدرت اعمال میشه. خب بی تردید انتخاب آقای زاکانی با توجه به پیشینه ایشون که هیچ گونه سابقه ای در مباحث شهری نداره، یکی از اوج تصمیم گیری ها در این حالت بود و فضای قبلی که بسیاری از نیروها فکر میکردند که شاید تخصص و شاید قانون بتونه اندکی مدارا و عقل رو به سیستم شهری بازگردونه، متاسفانه این امر خودش رو نشون داد و به عنوان یک گام مستحکمی برای کسانی که قانون رو به مذابه ابزاری برای خودشون استفاده میکنند نشون داد. ما حال باید ببینیم که واقعا عمل کرده ایشون چگونه خواهد بود، و با توجه به این چیزی که ما میبینیم شاهد افت و خیزهای بسیار فراوانی در مباحث شهری خواهیم بود و مباحث شهری عملا متصل خواهد شد به سیاست‌های هسته سخت نظام و دستورات اونها، و عملا شهر با یک فضای امنیتی و با یک آرامش روانی بسیار پایینی داره خواهد شد.
این اتهام هایی که الان صحبتش رو این روزنامه نگار اصولگرا هم مطرح کرده تا چند اندازه میشه گفت اتهام هاییه که میتونیم روش صحه بگذاریم که درباره علیرضا زاکانی اینها اثبات شده و چه اتهامهایی هست و چقدر میتونه در روند کاری او تاثیرگذار باشه در آینده‌ای که به هر حال مسئولیت یکی از کلیدی ترین پایتخت های میشه گفت خاورمیانه رو به عهده داره؟
ببینید، اون چیزی که ایشون تحت عنوان اتهامات مطرح میکنه به واقع وجود داره، اما خب چون صدایی و فریادرسی در درون سیستم نیست و ایشون هم از جایگاه خودش عملا میترسه، تحت عنوان اتهام نامه بره. عمل کرده ایشون در جایگاه های سیاسی مختلف که بوده خدمت شما عرض کنم به شدت هست، مسئله بریز و بپاش ها و مسئله خرج هایی که ایشون در سمت های قبلی خودشون داشته و یا در مرکز پژوهش های مجلس که عملا تبدیل به یک بارگاه عظیم کرده با کمترین خروجی، یعنی یکی از فاجعه بارترین دوره های مرکز پژوهش های مجلس رو داشتیم. اینها از چیزهایی هست که حداقل ما تا امروز میبینیم که در خصوص تحت عنوان اتهام مطرح شده، ولی خب عملکرد ایشون در پست ها و جایگاه های قبلی نشون دهنده این هست که ما در حد فاصله فرا احمدی نژاد تا فرا قالیباف قرار داریم و شهر تهران قطعا یکی از مصیبت بارترین دوره های تاریخی خودش رو سپری خواهد کرد.
چطوری به این جنبندی های سید اسکری میرسیم؟ با توجه به اینکه همیشه شهردارهایی که برای تهران انتخاب شدن بحث برانگیز بودند، یعنی از اون چیزی که خاطره ما یا حافظه ما یاری میکنه، مثلا غلام حسین کرباسچی که خیلی ها اعتقاد داشتن که کرباسچی تونسته شهر رو به نوعی مدرن تر بکنه، تا باقی شهردارها همیشه یک مسئله ای دربارشون مطرح شده. در باره اینکه ایشون به گفته شما میتونه بدترین دوران اداره پایتخت رو رقم بزنه، چه نکاتی هست، چه شواهدی وجود داره؟
چون ببینید میزان بدهی هایی که شهرداری تهران، پروژه های ناموفقی که شهرداری تهران داشته عملا بار شده. سیستم بودجه ریزی الان دچار اشکاله. خدمت شما عرض بکنم سیستم شهرداری تهران الان به لحاظ مباحث پرسنلی دچار فربهی هست. بسیاری از پروژه هایی که تعریف شده حتی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی عملا متوقف شده. و با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد کشور که در حالت رکود بسیار عمیقی به سر میبره، عملا قسمت مسکن هم خوابیده و درآمدهای بسیار پایینی رو شهرداری تهران داره تجربه میکنه. هیچ الگو و ایده جدیدی رو ما الان عملا نداریم برای اینکه بتوانند شهر رو بچرخونن، مگر اینکه با افزایش بدهی ها، با دستکاری در سیستم بانکی شهرداری، با سهامی که شهرداری در بانک های مختلف داره یا بانک خود شهر، و خدمت شما عرض کنم از اینها خواهد بود. در بهترین حالت چیزی شبیه به دوره قالیباف خواهد بود که با افزایش بدهی ها و یا تهاتر و خرید و فروش خدمت شما عرض بکنم زمین و تراکم ها بتونن پروژه ها رو ببرن.
تفاوت شکلی و ماهوی ایشون با پیروز حناچی چه خواهد بود در یک جمله؟
آقای پیروز حناچی یک شخصیت تقریبا معتدلی بود که بیشتر رفتارهاش رو بر حوزه مباحث شهری تقریبا با احترام با قانون و در اساس نوعی مدارا با شهروندان و شورای شهر می‌بست. اما این طیف یک طیف بسیار خشنی هست. اگر کوتاه بخواهم بگویم این است که طالبان بر مدیریت شهری شهر تهران مستقر شده است به عنوان یک همزاد پنداری به آنچه که در کابل می‌بست.
مرداد سید اسکری بود، کارشناس برنامه و بودجه و آشنا به حوزه شوراهای شهر که درباره شهرداری علیرضا زاکانی با ما صحبت میکرد. خب کلان شهر تهران با یک بحرانی همین روزها دست و پنجه نرم میکنه به سختی، و اون هم مسئله کروناست که در پیامهای تلفنی شنوندگان رادیو فردا هم باستا پیدا کرده. شما هم به جمع این شنوندگان بپیوندید.
من کسی رو میشناسم که توی همین ایران پرواز ترکیه داشت چند روز پیش، و اینکه اون شرکت هواپیمایی براش تست منفی کرونا رو از آزمایشگاه تهران خرید و تست منفی کرونا تو ترکیه هم براش خریدن اون بر، و خیلی راحت بدون اینکه تست داده باشه سوار هواپیما شد و رفت ترکیه و فردا هم برمیگرده، اونم بازم بدون تست کرونا. در هر صورت با این سویه جدیدی که اومده مطمئنن با این وضعیت ما از همیشه هم بدتر خواهد شد.
پیشنهاد من این هست که اگر ما در حکومت آینده و یا حتی همین حکومت میخوایم بهبود مستمر رو داشته باشیم، اینه که هر 4 سال یک بار با مستقر شدن مجلس جدید پیوستی صادر بشه و ایرادات قانون اساسی و پیوست قبلی برطرف بشه و به رفراندوم گذاشته بشه. به این صورت مسلماً در گذشت زمان قانون اساسی بهبود پیدا خواهد کرد و به عقب هم بر نخواهیم گشت.
دولت مردانی که مانع شدن نذاشتن واکسن‌های معتبر جهان وارد ایران بشه، ملت ایران به این فلاکت دچار شدن. هر روز 600-700 نفر اونی که آمار میدن داره میمیره، باید جوابگو باشن و باید محاکمه بشن و باید جهان از اونا بخواهه، نباید دست و دست هم بذاره. حقوق بشر باید بخواهه. نمیدونم چرا دست و دست گذاشتن، هیچی نمیگن، سکوت کردن. همشون دنبال منافع خودشان هستن، همشون هم دروغ میگن، همشون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
و اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، انسیه خزعلی رو به سمت معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده منصوب کرده. گفته میشه که خانم خزعلی پیشینه‌ای در این زمینه داشته و از جمله شاید چیزی که نزدیکش میکنه به آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور این بوده که خانم خزعلی مدتی هم سرپرست پردیس خواهران دانشگاه علوم اسلامی رضوی بوده که نزدیک به آستان قدس رضوی، که با گذشته آقای رئیسی تقریبا یک نزدیکی و قرابتی هم داره. بشنویم بیشتر از نسرین افشار.
انسیه خزعلی متولد سال 1342 در قم و دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات عرب و دارنده تحصیلات حوزوی تا سطح 3 در حوزه علمیه خواهران قم، توسط ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به سمت معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده منصوب شد. از جمله سوابق علمی و مدیریتی او ریاست دانشگاه الزهرا، ریاست پردیس خواهران دانشگاه علوم اسلامی رضوی و عضو هیئت علمی دانشگاست. در دورانی که انسیه خزعلی ریاست دانشگاه الزهرا را عهده‌دار بود، آتنا فرقدانی از فعالان مدنی که پیشتر به اتهام توهین به مقامات جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس از طریق کشیدن کاریکاتور به زندان محکوم شده بود، از ادامه تحصیل در این دانشگاه باز ماند. آتنا فرقدانی در فیسبوک خود نوشته است که از سوی ریاست دانشگاه مورد اهانت و تحقیر قرار گرفت و بعد از آن اخراج شد. از دیگر واکنش‌های جنجال برانگیز خانم خزعلی، واکنش او به افشای آزار جنسی ناظم یک مدرسه پسرانه به برخی دانش آموزان در سال 1397 بود. او در گفتگو با ایسکا نیوز گفته بود این موضوع عملاً ابزار سند 23 است که قصد دارد با حیازودایی در جامعه به هدف خود برسد. اشاره او به سند آموزشی سازمان یونسکو است که بر مسائلی چون تضمین آموزش برابر فراگیر و برابر جنسیتی تمرکز دارد. مهدی گلرو، فعال حقوق زنان، در مورد انسیه خزعلی میگوید از خواهرش کبرا خزعلی که رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی است کمی متفاوت تر است. او در ادامه میگوید
انسیه خزعلی فردی نیستش که سابقه شناخته شده نباشه. از یه خانواده ای که تقریبا تو تمام این 40 و چند سال جمهوری اسلامی اسم این خانواده شنیده شده. خواهر دیگش نماینده مجلس بوده و برادرهاش هم افراد پرحاشیه ای بودن. خودش توی سنینی خیلی کم مثل خواهر دیگش ازدواج کرده، تو 16 سالگی ازدواج کرده، زمانی که مدرسه میرفته عقدش رو آقای خمینی خونده و اونجا مهریه رو 14 تا براش در نظر گرفتن و خودش در یک مصاحبه تاکید میکنه که من حق طلاق رو گرفتم، هرچند که خوشبختانه از اون استفاده نکردن. به نظر میاد یک مورد خاص میتونه باشه بین زنانی که در این طیف هستن، اینکه کسی حق طلاق گرفته باشه و به همچین چیزی باور داشته باشه. اما خزعلی توی تمام این سالها در مورد ازدواج کودکان در واقع نظر مثبتی داشته. خودش تاکید میکنه که همونجوری که خودم در سن کم ازدواج کردم، هر 4 تا بچه‌م هم به سیاق خودم سعی کردم اصرار بهشون بکنم که زود ازدواج کنم و اونها هم زود ازدواج کردن. خانم خزعلی توی تمام این سالها پست‌ها و موقعیت‌های خوبی داشته. فرقی هم نمی‌کرده که چه کسی رئیس جمهور باشه، به خاطر اینکه جایزه بهترین استاد زن رو از دست احمدی نژاد می‌گیره، تو دوره روحانی سرپرست دانشگاه الزهرا و بعد رئیس درسی دانشگاه الزهرا میشه 91 تا 95 در اواخر دولت احمدی نژاد و دولت اول روحانی میبینیم که رئیس دانشگاه هستش و امروز هم میبینیم که در دولت رئیسی معاون زنان میشه. یعنی همیشه در همه دولت ها موقعیتی رو داشته که این خب معمولا به خاطر اینه که عکس العملی نداشته یا اینکه حرفی نمیزنه و توی همون حوزه‌ای که هستش با اون رویکرد کلی جمهوری اسلامی در مورد زنان رویکرد یکسانی داره.
مهدی گلرو همچنین در مورد آینده معاونت امور زنان و خانواده نسبت به گذشته تفاوت چندانی نمیبیند.
من فکر میکنم انتظار تفاوت چندانی نمیتونیم داشته باشیم، به خاطر اینکه پیش از این هم ما تغییرات چشمگیری ندیدیم که بگیم ریشه اون برمیگرده به معاونت زنان. شما میبینید که خانم ملاوردی و خانم ابتکار بسیاری اوقات موضع‌گیری‌هاشون فعالین زن رو آزار داده، اونها رو عصبانی کرده. این موضع‌گیری نیستش که فقط ما بگیم زنان محافظه‌کار وقتی دارن فعالین زن مورد آزار قرار میگیرن و عصبانی میشن. فاطمه قاسم پور که یکی از نماینده های مجلس هستش در توییتی حالا ضمن اینکه تبریک میگه اعلام میکنه که ما میخوایم حتما گفتمان انقلاب اسلامی در مورد زنان روش تاکید بشه. خب قبل از این هم قطعا گفتمان انقلاب اسلامی وجود داشته در نهاد ریاست جمهوری و نهادهای دیگه جمهوری اسلامی، اما این بار تاکید میشه روش، اصرار میشه روش. و من فکر میکنم شاید قبلا ملاوردی و ابتکار اگر مخالفتی هم داشتن حتی سکوت میکردن، یا اینکه جاهایی هم مصاحبه هایی میکردن که وعده هایی میدادن که اون وعده ها باعث میشد ما فکر کنیم که اینها تفاوتی بینشون هست. اما واقعیت اینه که همین گفتمان جمهوری اسلامی رو که سرنوشت زنان ایران رو تعیین میکنه و اینکه چه کسی تو معاونت زنان باشه تاثیرگذار نمیتونه باشه، چون تا الان هم تاثیرگذار نبوده و قوانینی هم که در مجلس داره تصویب میشه بر پس جوانی جمعیت یا بحث هایی به این شکل که ضد زن هستن توسط دولت، چه این دولت باشه چه این معاونت باشه چه هر کسی دیگه، باید اجرا بشه، چون این قوانین هم همونطور که میدونی بر اساس عقاید اعتقادات و باورهای آقای خامنه ای نوشته شده.
انسی خزعلی در این سمت جانشین معصوم ابتکار شده است، کسی که در سمت معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همواره با انتقادات بسیار زیادی از سوی محافظه‌کاران و مذهبیان تندرو مواجه بود. معصوم ابتکار در واکنش به انتصاب خانم خزعلی در حساب کاربری توییتر خود انتصاب انسی خزعلی را به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تبریک گفت. انسی خزعلی خواهر مهدی خزعلی فعال سیاسی و فرزند آیت الله خزعلی از روحانیون اصولگرا است. خواهر دیگر خانم خزعلی هم رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
از انتصاب انسیه خزعلی به عنوان معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان شنیدید از نسرین افشار. میرسیم به فصل افغانستان. بگذارید من کمتر در این باره بگم و بیشتر رو در گزارشی بشنویم از پروانه وحید بنش.
با خروج آخرین سرباز آمریکایی از خاک افغانستان و پایان حضور نظامی آمریکا در این کشور، طالبان امروز پنج شنبه اعلام کرد حکومت طالبان رسما در روزهای آینده آغاز به کار خواهد کرد. احمد الله متقی یک مقام اداره طالبان در رسانه‌های اجتماعی گفته است که مراسمی به مناسبت اعلام حکومت جدید طالبان امروز در ارگ ریاست جمهوری در کابل در حال سازماندهی است. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفته است مراسم اعلام حکومت طالبان به زودی و در روزهای آینده برگزار خواهد شد. همه اینها در حالی است که در روزهای گذشته طالبان پیروزی خود را با انتشار ویدیو کلیپ های مختلف که نقش موسیقی در آن پررنگ است جشن گرفتند. موسیقی که در دوره تسلط طالبان در افغانستان حرام اعلام شده بود. این در حالی است که لوید آستین وزیر دفاع آمریکا شب گذشته در سخنانی گفت که طولانی ترین جنگ آمریکا به پایان رسیده است. آقای آستین تاکید کرد که عملیات تخلیه افراد از فرودگاه پایتخت افغانستان بزرگترین عملیات تخلیه افراد غیر نظامی در تاریخ هوایی آمریکا بوده است. جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش افغانستان نیز شب گذشته در سخنانی گفت که هنوز مشخص نیست آیا طالبان از قالب آن گروه بی‌رحم خارج شده و تغییر کرده یا خیر. آقای میلی تاکید کرد که همکاری آمریکا با طالبان در ماجرای فرودگاه کابل به معنای رابطه با این گروه در آینده نیست. با این حال، ژنرال مارک میلی گفته است احتمال دارد ایالات متحده با طالبان در عملیات ضد تروریسم همکاری کند. در حالی که فرودگاه کابل همچنان تعطیل است، شماره بسیاری از افغان‌هایی که جانشان در پی تسلط طالبان در خطر است، مرزهای زمینی را برای فرار از این کشور برگزیدند و راهی کشورهای همسایه می‌شوند. بسیاری از کسانی که جانشان در خطر است، در تلاشند از مرزهای زمینی چون مرز ترخم در نزدیکی جلال آباد به سمت پاکستان حرکت کنند. شاهدان عینی در گذرگاه مرزی اسلام قلعه در نقطه صفر مرزی استان هرات با ایران میگویند هزاران نفر منتظر ورود به ایران هستند و در روزهای اخیر شمار زیادی توانستند به آن سوی مرزها بروند. همزمان با افزایش نگرانی‌ها در مورد موج وسیع مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه، نمایندگان هند و بریتانیا در روزهای اخیر به طور جداگانه با نمایندگان طالبان در پایتخت قطر گفتگو کردند. افزایش درگیری میان طالبان و نیروهای دولتی طرفدار حکومت اشرف غنی یک ماه پیش بسیاری از خانواده‌ها را در شمال افغانستان آواره کرده است و این مردم در حال حاضر در شهرهایی چون کابل چشم به کمک‌های نهادهای خیریه دوختند تا به خانه‌های خود بازگردند. اما به دلیل مسدود شدن پول‌های افغانستان در بانک‌های جهانی و خلأ تشکیل حکومت مرکزی در این کشور، اهدا کنندگان کمک مالی به افغانستان برای واکنش به تشدید بحران بشری در این کشور هنوز راهی نیافتند. یک مقام ارشد سازمان ملل روز گذشته اعلام کرد که وضعیت ذخایر غذایی در افغانستان رو به پایان است. حدود یک سوم جمعیت 38 میلیونی افغانستان با سطح ناامنی غذایی اضطراری یا بحرانی روبرو هستند. این مقام مسئول در سازمان ملل تاکید کرده است که با فرارسیدن زمستان و تداوم خشکسالی شدید، منابع مالی بیشتری برای تأمین غذای مردم مورد نیاز است. در کنار همه شرایط پیچیده که افغانستان با آن روبروست، از خطر بحران تروریسم در این کشور تا فقر و قحطی، همچنان مسئله زنان و نگرانی از آینده زندگی اجتماعی آنان زیر سایه حکومت طالبان بر تبل نگرانی‌ها در این کشور بیش از پیش می‌کوبد. و این صدای زنان افغان در هرات و کابل و مزار شریف است که همچنان بلند و رسا جهان را از خطر حضور طالبان و نابودی آزادی‌های خود با خبر می‌کنند. از جمله این صدا از هرات.
بله، شنیدید گزارش پروانه وحید منش رو. اما در همین ارتباط، در پیوند با افغانستان، انتشار گزارش‌هایی از انتقال خودروهای زرهی آمریکایی از افغانستان به ایران هم خبرساز شده و بسم الله محمدی، سرپرست پیشین وزارت دفاع افغانستان، با انتشار یکی از این عکس‌ها در توییتر خود از ایران به عنوان همسایه بد یاد کرده. از حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل، در این باره پرسیدم.
خب ممکنه بخشی مربوط به همین خودروها باشه، ولی خب این زمینه‌های پیشین و تاریخی داره، از اینکه جمهوری اسلامی حالا رفته به طرف طالبان و باهاش روابط نزدیکی برقرار کرده. اما این خودروها که داره میره به ایران، خب این خودروهای هامبی، اینا ببینید خودروهای اون چنانی نیست که خیلی ما در رسانه ها میبینیم مرتب در مورد صحبت میکنن. بله، در مقابل برحال حفاظت زرهی داره، در مورد ترکش نارنجک و موج انفجار مقاومه و بردن اینها هم به ایران اساساً به باور من یک حالت ورق برگردان نیست که بخواد میدونید تأثیر اساسی بذاره. اینا رو ایران گرفته، یه نگاهی میخواد به این خودروها بندازه، ولی به باور من خودش استفاده نخواهد کرد. شاید به باور من استفادهش این باشه که بخواد اینا رو بده به گروه های نیابتی، بده به همون هشت شعبی که تعدادی از اینا رو در عراق دارند، یا بتونه انتقال بده اینا رو به گروه های خودش در سوریه. به خودی خود این خودروها که اینقدر بزرگ شده اهمیت اونچنانی نداره، ولی برخی از سلاح‌ها و تجهیزاتی رو که به جا مونده در افغانستان یا آمریکا به ارتش افغانستان داده که حالا به دست طالبان افتاده، برخی از اونها میتونه مفید باشه برای جمهوری اسلامی.
میشه اشاره کنید دقیقاً کدوم به هر حال ادوات نظامی هست که میتونه مفید باشه و چرا طالبان خودش سعی نمی‌کنه خب اینها رو نگه داره و با نزدیکی که با بعضی از کشورهای همسایه داره بتونه از اونها استفاده کنه؟
خب ببین، اونایی که برای نمونه بذار از اینجا شروع بکنیم، اونایی که در فرودگاه به جا گذاشتن همینطور که جنرال مکنزی گفت همه رو از بین بردن، یعنی واقعا تخریبش کردن، قابل استفاده نیست. مثلا برای نمونه خودروهای ویژه‌ای رو که به نظر میرسه طبق گزارش 70 فروند اینا رو در فرودگاه گذاشتن، یه خودروهای ویژه‌ای به اسم MRAP که قیمتش به هر حال بسیار بالاست، ولی این خودروها مقاوم است در مقابل انفجارهای مین و این بسیار مهمه. اینها رو میتونه ایران ازش استفاده بکنه. برخی از تجهیزات انفرادی که همین اخیراً دوستان به من گفتن میتونه مورد استفاده باشه برای جمهوری اسلامی، مثل تفنگ‌های تک تیرانداز، سایت‌های مختلف برای نشانه‌روی یا دوربین‌های دست چپ. اینها رو میتونه ایران از استفاده بکنه تو صنایع نظامی با مهندسی معکوس. ولی اینکه آیا مثلا برای نمونه اون بلک هوک ها، هلیکوپترهایی رو که آمریکا داده بود به ارتش افغانستان، اینا به دست ایران بیفته و بخواد از اونها استفاده بکنه یا با مهندسی معکوس بتونه درسایی ازش یاد بگیره، اون رو باید صبر بکنیم و ببینیم. ولی در حال حاضر اینها یک سری سلاحات از خودرو و غیره و زالک است که ممکنه روانی ایران بشه. اینها سلاحای ورق برگردان نیستن، سلاحای راهبردی نیستن که اثرات اونچنانی بخواد واقعا به وجود بیاره. و یک نکته دیگری که میخوام اینجا تاکید بکنم به این که خیلی ها صحبت میکنن چرا آمریکایی‌ها این همه چیزها رو به جا گذاشتن، سلاح ها رو. خب یه مقدارشه که به افغانستان، ارتش افغانستان داده بودن، یه مقدار دیگرش هم ببینید مسئله ارجحیت بود، یعنی ارجحیت خروج نفرات بود از افغانستان. مسئله زمان بود که زمان کافی برای آمریکا وجود نداشت. مسئله هزینه و برگرداندن این سلاح‌ها و خودروها و غیره و زالک هست که با هواپیما هزینه بسیار سنگینی داره، مقرون به صرفه نیست. اگه افغانستان یک بندر داشت مسعود در خوشگی نبود، خب اینا میتونستن سوار کشتی بکنن بدن به یک کشور دوستشون مثلا در آفریقا. همه این فاکتورها دست به دست هم داد، خب اینا رو برخ از این سلاح‌ها به جا گذاشتن. ولی تاکید میکنم جنرال مکنزی که گفت بیشتر اینها رو ما تخریب کردیم، قابل استفاده است و اون چرا هم که مونده خود طالبان نمیتونه تعمیرش بکنه، نفراتش نداره، قابل تعمیر نیست. یه بار چند بار ممکنه استفاده بکنه و بعد از کار خواهند افتاد.
حسین آریان بود. و اما دولت ابراهیم رئیسی چه برنامه‌ای دارد برای برجام با توجه به اینکه حسین امیر عبداللهی وزیر خارجه دولت 13 گفته که به 2 تا 3 ماه وقت نیاز داره تا تیم مذاکره کننده رو تشکیل بده. از طرفی 22 شهریور هم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست خودش رو برگزار میکنه. گفتگویی داشتم در همین ارتباط با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در لندن.
بایستی این رو مقایسه کنیم با 8 سال پیش از این که آقای روحانی به قدرت رسید، گفته بود من در 100 روز اول مسئله اقتصاد رو میام درستش میکنم، چون او مشکلات اقتصاد رو گره خورده به مسئله تحریم ها میدید و گفته بود که بلافاصله وارد گفتگو و مذاکره خواهد شد و به وضوح دیده شد که ایشان یک شتابی داشت در پرونده هسته‌ای و اولین کارش هم این بود که پرونده را از شورای امنیت ملی آورد به وزارت امور خارجه، یعنی کاملا دست خودش گرفت. خوی وزیر توانایی هم داشت، موضوع پرونده را داد به دستش و بلافاصله گفتگوها شروع شد. اما الان ما در حالتی هستیم که آقای رئیسی گره نزده مسائل داخلی رو به مسئله مذاکرات هسته‌ای. اگرچه ما میدانیم که مسئله گره خورده هست و اگرچه میدانیم که هم او هم وزیر خارجه‌اش گفتن که از مذاکرات سر باز نمیزنن، اما اون شتابی که در زمان آقای روحانی 8 سال پیش می دیدیم امروز دیده نمی شود. از این رو مثلا الان کمتر از 10 روز هست دولت کارش رو آغاز کرده، ما اصلا نمیدونیم که پرونده هسته ای قراره در وزارت خارجه باقی بماند یا اینکه مثلا احاله بشود به شورای عالی امنیت ملی.
ولی به هر حال یک نکته ای وجود داره آقای علیزاده، این که ما شاهد این هستیم که در روزهای آینده شورای حکام نشست خودش رو برگزار میکنه، قاعدتا واکنشی نشون میده به آنچه که عدول جمهوری اسلامی ایران بوده از تعهدات برجامی خودش. در چنین شرایطی واقعا این زمان خریدن 2 تا 3 ماه صحبت کردن ازش اصلا چه محلی از اعراب داره؟
بله همینه میخواستم نتیجه گیری کنم که ما الان در دولت آقای رئیسی به وضوح شاهد نوعی تعلل عمدی هستیم. یعنی اگر میخواستن که به اصطلاح مسئله رو سریع آغاز کنن هیچ مشکلی نداشت، به هر حال تیم رو سریع میچیدند و گفتن فلان شخص میخواد مذاکره بکنه.
چرا تعلل عمدی؟ چرا تعلل عمدی واژه‌ای که شما استفاده میکنید؟
بله، به این دلیل که تا همین ادواری که مذاکره شد 6 دور در وین برای احیای برجام، بنابر اخباری که واصل شده گفته شده که آمریکایی‌ها مثلا تا حدود 80-85% به گفته آقای روحانی باز برمیگردن به برجام، یعنی حدود 10-15% باز نمیگردن یا نمیتوانن یا نمیخواهن، و این مورد قبول تیم آقای رئیسی نبوده. از این رو برای اینکه از طرفی هم نمیخوان از مذاکرات سرباز بزنن، اما برای اینکه در مذاکره بروند دست بالا رو داشته باشن، تمام تعهدات آمریکا رو بخواهم بطلبن که بازگرده آمریکا به تمام تعهداتش در برجام، بایستی برگه هایی برای مذاکره داشته باشن. این تعلل همین 2-3 ماهی که آقای امیرعبداللهیان گفته خودش زمان کافی هستش که لااقل در مسئله حجم غنی‌سازی افزایش پیدا بکنه. میدونن ایران الان به چند هزار کیلو رسیده و ضمن اینکه نوع غنی سازی هم به 600 رسوندن و اینها یک ابزار مهم در مذاکره خواهد.
حسین علیزاده بود که از برجام و آینده اون در دولت ابراهیم رئیسی میگفت. اما میرسیم به فصل پایانی، به جشنواره فیلم ونیز سری بزنیم همراه با محمد عبدی و بشنویم در این جشنواره چه میگذرد.
قدیمی ترین جشنواره سینمای جهان بار دیگر برپا شده تا در دوران دردناک کرونایی زنده بودن سینما را یادآور شود. جشنواره ونیز امسال سعی دارد به رغم محدودیت‌ها به شکل کامل برگزار شود. هرچند برخلاف جشنواره کن تنها از نیمی از ظرفیت تالارهای سینما استفاده شده و صندلی کنار هر تماشاگر خالی خواهد ماند. 78مین دوره این جشنواره چهارشنبه شب با فیلم مادران مشابه ساخته پدرو آلمادوار، فیلمساز شناخته شده اسپانیایی، کلید خورد. فیلمی که داستان 2 مادر مجرد را در فضاهای مورد علاقه آلمادوار پیش میبرد. فیلم قدرت سگ ساخته جین کمپیون هم 2مین فیلم از بخش مسابقه بود که در روز نخست برای اهالی مطبوعات به نمایش درآمد. اولین برنده زن نخل طلای جشنواره کن حالا پس از سالها با فیلم تازه‌ای در بخش مسابقه ونیز حضور دارد. فیلمی با حال و هوای فیلم‌های وسترن که فیلمساز در آن سعی دارد مفهوم خشونت را بکاود، اما از فیلم‌های دیدنیش نظیر پیانو فاصله زیادی دارد و در نهایت نتوانست منتقدان را راضی نگه دارد. امسال 2 فیلمساز ایرانی آمریکایی در جشنواره حاضرند، آنالیلی امیرپور و شیرین نشاط. امیرپور پیشتر با فیلم دار و دسته بعد در سال 2016 در بخش مسابقه ونیز حاضر بود و این بار هم با فیلم مونالیزا و ماه خونین داستان غریب خشنی را به بخش مسابقه ونیز آورده تا با 20 فیلم دیگر این بخش برای دریافت شیر طلایی رقابت کند. شیرین نشاط، هنرمند و فیلمساز شناخته شده هم که شیر نقره‌ای جشنواره ونیز را در کارنامه دارد، با فیلم تازه‌ای به نام سرزمین رویاها در بخش افق‌های گسترده حضور خواهد داشت. فیلمی رویایی که در واقع بازسازی ویدیو آرتی از خود اوست. فیلم با همکاری شجاع آذری ساخته شده است. در هفته منتقدان بین‌المللی ونیز هم فیلمی از ایران در آخرین روزهای جشنواره به نمایش در خواهد آمد. زالاوا ساخته ارسلان امیری که داستان یک روستای جن‌زده را در دهه 50 شمسی روایت می‌کند. جشنواره ونیز تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
خب با جشنواره ونیز و برگزاری اولین روزش این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. براتون پنجشنبه شب خوبی را آرزو میکنم تا وعده دیگر و دیدار شنیداری دوباره.